رسانه‌های اجتماعی تأثیر میذاره روی هویت نوجوانان ما در دنیای مجازی 24 ساعته. در واقع نوجوانان فرصت کمتری دارن که نگاه انتقادی درباره آنچه که میبینند فکر میکنن و کاوش میکنن و نظر خودشون رو تغییر میده. این باعث میشه که این سوگیری شناختی ایجاد بشه. خب الان شاهد هستیم که 73% افراد 13 تا 17 سال از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنن و 24% این فرزندان در واقع مدام آنلاین هستن. روزانه 4 تا 9 ساعت وقت فرزندان ما در فضای مجازی می‌گذره و الان شاید به خاطر دسترسی به حتی به تکالیف درسیشون، حتی به خاطر وضعیت آموزش و پرورش یا خیلی از روزهای تعطیلی که اونها مجبور هستن از فضای مجازی استفاده بکنن برای آموزش، باعث شده که این گشت و گذارشون تو فضای مجازی و فضای دیجیتال بیشتر از سالهای قبل بشه و این باعث نگرانی در واقع متفکران و اندیشمندان هستش که باعث شده که درباره مهارت‌های والدگری در عصر دیجیتال نگران باشن، که به نظر میرسه نگرانی معقولانه است.
خیلی ممنونم از شما خانم حسن‌پور عزیز و ممنون از اخبار فناوری که به ما عرضه کردن. امیدوارم که تا آخر برنامه همچنان با ما همراه باشن. ممنون از همه شما شنوندگان عزیزی که با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. خانم پیشدادی عزیز، نکاتی رو که خانم حسن‌پور بهش اشاره کردن راجع به این بود که چگونه این اختلال هویتی پیش میاد، من میخوام از شما این سوال رو بکنم که بدترین این اختلال هویتی در واقع چه چیزی هست و چه اثراتی در شخصیت کودک ایجاد میکنه؟
سپاسگزارم. بدترین مواردی که میتونه به وجود بیاد اختلال شخصیت نمایشی و همچنین اختلال شخصیت خودشیفته هستش. همچنین یک سری اختلالات دیگه مثل اختلال افسردگی، اختلالات استرابی، کاهش اعتماد به نفس، بلوغ زود رست و کلن مواردی از این قبیل میتونه واسه کودک ما در بزرگسالی به وجود بیاد. حالا این اختلالات شخصیت خودشیفته شاید بپرسین که اصلا چه ربطی داره، چطوری ایجاد میشه؟ وقتی که ما کودکمون رو مدام در معرض نمایش بذاریم، مدام در معرض توجه قرار بدیم، خب این کودک مدام داره تایید میگیره از جانب والدین، از جانب اطرافیان و از جانب فالوورهایی که تمام حرکات اون رو میبینن و یک شخصیتی شکل میگیره که انگاری که همش داره برای دیگران کار میکنه، از اون خود واقعی خودش دور میشه و مدام هم نیاز داره که تایید دیگران رو بگیره. یک احساس خود بزرگ بینی در فرد شکل میگیره، انگار که خودش خیلی مهمه، در مرکز توجه هستش، خیال پردازی های بی حد و اندازه‌ای در مورد خودش داره که فرد باهوشی هستش، فرد پر استعدادی هستش و اصلا در حدی هستش که نباید با هر کسی رفت و آمد کنه، با هر کسی وارد گفتگو بشه.
درسته.
چون معتقده که آدم خاصی، آدم بی همتایی هستش و نیاز افراطی به تحسین داره و اگر این نیاز افراطی به تحسین تأمین نشه میتونه باعث شکلگیری افسردگی در اون فرد و کاهش اعتماد به نفس هم بشه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر احمدی پور بزرگوار، خانم حسن‌پور تو صحبت‌هاشون چند تا از اختلال‌ها رو بهش اشاره کردن که خانم پیشدادی هم اونها رو تکمیل کردن. بحث ترس از بقیه جا ماندن، وسواس نسبت به دنبال کنندگان، سوگیری شناختی، اینها موضوعات خیلی جدی هستن که حالا میخوام ببینم که تا چه حدیش رو شما اختلال میدونید، از کجا باید بره به سمت درمان و اینکه اون سوالی هم که خودتون مطرح کرده بودید، بحث هویت آنلاین یا برخط و هویت واقعی، اینجا در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه؟
عرض کنم به حضور شما که وقتی که بچه‌ای وقت زیادی رو در فضای مجازی سپری میکند، حالا یا داره ازش تولید محتوا میشه یا خودش داره تو فضای مجازی میچرخه، در واقع وقت کافی برای پرداختن به عناصر کلیدی رشدش رو داره جایگزین میکنه با اون مرحله.
درست.
از دست دادن برخی از این مراحل در واقع عناصر کلیدی منجر میشه به برخی از اتفاقات ناگواری در آینده.
این
حتی
عناصر کلیدی چیا هستن؟
مثلا باید الان وقت مناسب برای آموزش بگذاره، که به خاطر این مسئله وقت کمتری رو برای آموزش دیدن صرف میکنه.
بله.
و از لحاظ تحصیلی ممکنه دچار مشکل بشه. یا وقت کافی برای اینکه در جمع همسالان خودش باشه و مواردی از لحاظ اجتماعی شدن یاد بگیره هم داره از دست میده. درسته اینها ممکنه 1 میلیون فالوور داشته باشن یا تعداد بیشتر، ولی اینها در یک اتاق ایزوله و در واقع انزوای خودشون دارن این مسئله رو رقم میزنن. به
اجتماعی شدن کودک نداره.
ابدا، یعنی اتفاقا بله. حتی در ادامه میگن اینها معمولا آدمهای منزوی، انزوا طلب و در واقع تنهایی هستن. همونطور که اشاره کردم حس استقلال از بین میره، یعنی اونجوری که باید خودش دنیای خودش رو کشف کنه ازش میگیرن و به زور میخوان استقلال تحمیلی بهش بدن و اونجوری که پدر یا مادر میخواد اونها رفتار بکنن. خب از دست رفتن زمان مدرسه، از دست رفتن زمان برای ورزش، اینها در ادامه میتونه منجر به افت تحصیلی، افت در رشد بشه و منجر به آسیب‌های روانی بشه که برخیش اشاره شد، از جمله افسردگی و استراب.
بله.
ببینید اگر یک ویدیویی از بچه گرفته بشه و بنا به دلایلی، حالا اگر شرکت تبلیغاتی هست یا والدین هستن، پخشش نکنند. شما فکر میکنید یک بچه 5 6 ساله چطور میتونه با یک همچین مسئله‌ای کنار بیاد؟ چطور سیستم مقابله‌ای شکل گرفته که بتونه این رو در ذهن خودش حلش کنه؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که من بدم، من خوب نبودم، من اشتباه حرف زدم، من مثلا زیبا نبودم یا خوب رفتار نکردم، و این رو در واقع یک جور شکست و ناامیدی میبینه.
خب این در مورد بزرگسالان هم میتونه اتفاق بیفته. تفاوتش با اتفاقی که در یک کودک میفته چیه؟
در مورد کودکیان این هستش که اینها سیستم مقابله با همچین استرس هایی رو بلد نیستند و همه چیز رو به خودشون ربط میدن. احساس بیارزشی و حتی گناه ممکنه بکنن، یعنی تقصیر من شد که این فیلم پخش نشد، مامانم ناراحت شد، بابام عصبانی شد، همه چیز به خودشون برمیگرده. اینها درونی میشه، بلد نیست راجع به این مسئله که درونی شده حرف بزنه و با بقیه، و میکنه و ممکنه در ادامه منجر به افسردگیش بشه. بیخواب ممکنه بشن، خسته ممکنه بشن. حتی در برخی از مقالات اشاره شده که اینها ممکنه در آینده شانس گرایششون به سمت مواد مخدر بیشتر باشه. این خیلی مسئله مهمی هستش. و خب به هر حال این نکاتی هستش که خانواده ها ازش بیخبرن و همونطور که اشاره کردیم ناخواسته دارن.
شانس گرایش به مواد مخدر در این افراد ممکنه بیشتر بشه، یا ارتباط مستقیم داره به این کاهش اعتماد به نفسی که فرد پیدا میکنه در اثر این عدم مواجهه های درست با مشکلاتی که ممکنه براش به وجود بیاد؟
در هر فردی که بنا به دلیلی اعتماد به نفس کم باشد، همه چیز بر اساس تایید دیگران شکل بگیرد، سیستم های مقابله‌ای و کارآمد در فرد برای مقابله با استرس ها شکل نگیره، میتونه به عنوان روشی جایگزین برای کم کردن احساسات منفیش در واقع متوسل بشه به مواد مخدر.
خیلی ممنونم از شما، خیلی اطلاعات ارزشمندی به ما دادید. ولی فکر میکنم یه سری پیامک ها هم به دست ما رسیده که افراد دوست دارن که پاسخهای خودشون رو از زبان شما بشنون.
بله، خیلی متشکرم خانم وسالی عزیز که به این موضوع اشاره کردید. ما همچنان در حال دریافت پیامک های عزیزان هستیم. شماره پیامکی 301035 در خدمت همه بزرگوارانیه که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستن. پیامک ها رو تا پایان این برنامه، یعنی تا ساعت 12 شما میتونید که فرصت دارید همچنان برامون ارسال کنید. دوست عزیزی به نام خانم سجودی،
11:50 دقیقه در خدمت دوستان بله. هستیم.
بله، تا قبل از ساعت 12. عزیزی به نام خانم سجودی از تهران برامون پیامک زدن و اشاره کردن متاسفانه در حال حاضر درگیری های از قبیل اشتغال و مشکلات اقتصادی باعث شده که والدین از فرزندان غافل باشن و روابط والدین با فرزندان از شکل عاطفی و پرجاذبه خارج شده و این موضوع همه‌گیره. عاقبت روابط عاطفی در خانواده های ایرانی به کجا می انجامه؟ فکر میکنم یه سوال خوبیه که میتونیم از نظر ارزشمند آقای دکتر همتی بزرگوار برای پاسخ‌دهی به این عزیز استفاده بکنیم.
بله، البته بحث درآمدزایی در این زمینه هم اهمیت زیادی داره که حالا باید ببینیم که کسب و کارهای مجازی اینجا چه معنایی میتونن پیدا کنن.
آقای دکتر، واقعا یعنی کسب درآمد اونقدر ارزش داره که این روابط خانوادگی رو تحت تاثیر قرار بده؟
پدر مادرها دوست ندارن به فرزندان خودشون که پاره تن خودشون هستن آسیب برسونن، اما چون بحث سواد رسانه‌ایشون شاید خیلی بالا نرفته، یعنی یه نکته اشاره کردین، گفتین 4 تا 9 ساعت بچه ها تو بستر فضای مجازی الان مشغول بله. هستن. ما تو مصرف فضای مصرف رسانه‌ای قبلا میگفتیم هلوش اصلا 6 تا 7 ساعت حد اکثر، یعنی اگر در نظر میگیرید ببینید چون بچه‌ها همه انسان‌ها نیاز به تحرک دارن، ورزش دارن، گفتگوهای چهره به چهره دارن توی بحث‌های ارتباطاتی، وقتی که روبروی همدیگه قرار میگیرن، در موقعیت‌های مختلف قرار میگیرن، میتونن اونجا تصمیم‌گیری‌های مناسب رو انجام بدن. به خاطر همین وقتی توی فضای مجازی هستن شاید افراد درونگرا و برونگرا باشن، توی بستر فضای مجازی خیلی فعال باشن، اما توی بستر فضای واقعی خودشون کاملا منزوی گوشه‌گیر، که این دوچار چند شخصیتی میکنه. خب پدر مادر وقتی که مشکل درآمدی پیدا میکنن، یه بخش شما میذارم چشم هم چشمی، یعنی یه بستری که اتفاق میفته شاید درآمدزایی بچه خودشو داشته باشه، اما اون چشم هم چشمی هم که بین افراد یا اون تولید کنندگان محتوا داره اتفاق میفته خودش خیلی مهمه، از کنار اونم نمیتونیم واقعا بگذریم. یه بخشی هم دکتر اشاره کردن در مورد اینکه به مواد مخدر کشیده میشن توی بستر فضایی، مثل یک مواد مخدر واقعا خودش، چون تو بستر واقعی
تصور میکنند که دارن کمک میکنن برای اینکه فرزندشون آینده بهتری پیدا بکنه، و این در واقع یک در فضایی که حالا گرانی و تورم و مشکلات جدی اقتصادی وجود داره، این کمک میکنه که در واقع او آینده بهتری پیدا بکنه.
من یه قیاس بکنم توی کشور خودمون، شاید مثلا خیلی این مصداق داشته باشه بگیم درآمدزایی خیلی مهمه، تو برخی از کشور اصلا شاید مهم نباشه، دیده شدن بسیار مهمه، دیده شدن شاید عنصری باشه که از اون درآمدزایی تو قسمت دوم اتفاق میفته. تو بحث افرادی که بازیگر هستن تو بستر فضای واقعی هم بازیگر هستن، اول میخوان دیده بشن، یعنی اگه ازشون حتی کلی هم پول بهشون بدی اما آنتن رو ازشون بگیری، یعنی دیده نشن توسط مخاطب، دوچار مشکل میشن.
درسته،
پس اینا باید حواسمون باشه، یه درآمدزایی درسته که مهمه، اما دیده شدن اون آتشی که اتفاق میفته ناخواسته میره سمت اینکه دیده بشه دوچار مشکل میکنه.
باز فکر میکنم راجع به این موضوع هم حتی یه پیامکی هم داریم که حالا باز جمع
پیامک ها دکتر خیلی به هم دیگه ارتباط دارن. موضوع جذابی بوده و نظر خیلی از عزیزان رو به خودش جلب کرده. میخوام از آقای دکتر احمدی پور بزرگوار بپرسم این پیامد این کودک بلاگری ها به کجا می انجامه؟ دوستی برامون نوشته که آقای خراسانی از کرج برامون نوشته دوستی های ناخواسته، هویت های جعلی و حتی مراسم غیر اخلاقی از مواردیه که در فضای مجازی در کمین فرزندان ماست. حالا راه حل مواجهه با این آسیب ها چیه؟
من فقط در مورد اون مسئله مالی اشاره‌ای داشته باشم. گاهی وقتا متاسفانه تنها راه کسب درآمد خانواده میشه کودک بلاگر.
بله.
در جایی
این آسیب‌های روانی این کودک بلاگری آقای دکتر برام بیشتر تشریح بفرمایید.
ببینید وقتی که درآمد خانواده از سمت کودک میخواد تامین بشه، نقش آدم‌ها در خون خانواده جابجا میشه. یعنی باید حمایت از بالا به پایین باشه، ولی الان برعکس داره، حمایت مالی از پایین به بالا انجام میشه.
اگر بخوان اینو برای فرزندشون پس انداز بکنن چطور؟
معلوم نیست در آینده چه اتفاقی میفته. ما احتمالاً قبلا مواردی توی همینا رو سرچ بکنیم داشتیم که این پس اندازها شده، بعد پدره فوت شده، بعد اصلا پول دست کس دیگه افتاده، که بعد اومدن یه قانونی ساختن گفتن که نه، اینا باید یه جورایی واقعا در حمایت از اون فرزندان استفاده بشه ازش. ولی به هر حال اصلا معلوم نیست اون بچه بعدن که بخواد بزرگتر بشه بگه من میخواستم این مدلی پول در بیارم، من شاید اصلا مسیر زندگیم چیز دیگه‌ای بوده باشه، شما اصلا چجوری به خودتون اجازه دادی از من فیلم بگیرید، در آینده من شاید مثلا یک شخصیتی شدم، به جایگاهی رسیدم و نمیتونم اصلا خودم رو حالا با اون محتوایی که از قبل تولید شده در واقع روبرو بکنم و همیشه مورد تمسخر قرار ممکنه بگیرم. ولی جالب یه نکته من فقط اشاره بکنم، برخلاف اون چیزی که نشون میدن که ما خیلی بچه‌هامون رو دوست داریم و اون دوستی و اون نزدیکی رو دارن به نمایش میگذارن، در برخی از مقالات اشاره شده که اتفاقا اینها روابط خیلی خوبی با فرزندانشون ندارند.
درسته.
و وقتی وارد عمق ماجرا میشیم میبینیم که خیلی روابط حتی سرد و بیروح هم هست، همه چیز مکانیکی و ماشینی شده و بنا به یک هدفی قرار مثلا یک اتفاقی رخ بده و اگر اون هدف کسب بشه عالی، اگر نه ممکن حتی بچه تردم بشه و این خیلی خیلی برای آینده اون خانواده خطرناکه، چون حتی این بچه‌ای که الان برای تایید گرفتن همه گونه داره تلاشی میکنه، در یک جای تایید مهمترین آدم‌های زندگی که مامان بابا هستن رو هم نداره.
خیلی نکته مهم و تکان دهنده بود. بله،
اگه اجازه بدید یه پیامک دیگه هم بخونیم از دوست عزیز دیگه‌ای که به نام خانم ساغر از تهران برامون پیامک زدن. خانم دکتر به موضوع خیلی خوبی اشاره کردن، نقش دولت و نهادهای متولی رو در این امر جویا شدن که آیا به نظر شما استفاده از وسایل ابزار رفاهی تفریحی رایگان برای فرزندان باعث نمیشه که اونها بیشتر از سوی فضای مجازی به سوی فضای حقیقی برن و برای گذراندن اوقات خودشون از این فضاهای سالم استفاده بکنن؟ خانم
من فکر میکنم که آره، هم از خانم پیشتادی عزیز بپرسیم، هم فکر میکنم جناب دکتر همتی نژاد هم روی موضوع تو بحث بله هویت فرهنگی جامعه هم هست میتونن تاثیرگذار باشن.
ببین توی این بخش میره به طبع حکمرانی بستر فضای مجازی، یعنی اون جنبه های حکمرانی که شکل میگه توی حکمرانی فضای مجازی که رفتارسازیه، که بحث حمایتی، هدایتی و نظارتی اتفاق میفته که بخش از نظارت تو خانواده اتفاق داره میفته باید در نظر بگیریم. اینو باید حواسمون باشه. یعنی ما همینجوری اگر بخوایم بستر فضای مجازی رو در اختیار بذاریم بدون اینکه بتونیم روش حکمرانی انجام بدیم، اون حکمرانی بله. چون بحث کلیات یک کشور، یعنی اون درگاه‌ها، بسترهایی که داره اتفاق میفته. مثلا شما الان ببینید در مورد یه نکته دکتر اشاره کرد در مورد روابط بین والدین و اون بچه‌ای که داره اتفاق میفته، اونجا وقتی بخوایم بریم جلو میشه روابط استثمارگونه، روابط بین کارگر و کارفرما اتفاق میفته. یعنی بچه‌ای که تو اون سن و سال هستش دیگه، یه شاید بگیم کودکان کار، ما کودکان کار تو خیابون داریم میبینیم اعتراض میکنه روش، معترض میشه. اینجا یه بخشی شاید لازم باشه تو بحث حکمرانی
بله.
اون بحث مدعی العموم ورود پیدا بکنه توی جاهایی که اون از حقوق کودکان توی این موضوع دفاع بکنه، اگرچه پدر و مادرش باشن اونجا. یعنی میشه چون استثمار میشه و نوعی تعرض میشه به اون بحث کودکان و جوان، باید حتما به نظرم اون بحث حکمرانان ورود بکنن و این بخش رو میگم جنبه حمایتی نظارتی
قوانین درست و بازدارنده
هم قوانین درست هم بله. اجرای درست، این دو کنار همه، یعنی همه اینو باید در نظر
بگیرن، ضمانت اجرایی هم براش ایجاد بکنن. بله. بله خیلی متشکرم از شما،
از اینکه کارشناسان خوب مون کوتاه و جامع پاسخ میدن که ما بتونیم به تعداد پیامک‌های بیشتری برسیم. یه سوالم می‌خوایم از خانم دکتر بپرسیم در خصوص اینکه واقعاً توجه افراطی به این موضوع کودک بلاگری چه عواقبی رو داره. خانم دکتر آیا مقوله کودک بلاگری فقط به خود کودک آسیب میرسونه؟
مقوله کودک بلاگری نه تنها به خود کودکان بلکه به تمامی کودکانی که دارن این کودک رو مشاهده میکنن آسیب میرسونه. توی تلویزیون، توی فضای مجازی کودک میاد گوشی مادرش رو نگاه میکنه، یه کودکایی رو میبینه که خیلی خوشگل هستن، چشمان رنگی دارن، موهای بور دارن و بسیار در مرکز دقیقاً متفاوت هستن، مرکز توجه هستن، یه کارهایی رو انجام، یعنی کوچکترین کارهاشون در معرض نمایش گذاشته میشه و این کودک من، کودک شما وقتی این رو نگاه میکنه با خودش احساس میکنه که پس من شاید ظاهر خوبی ندارم که توی این فضای مجازی نیستم. درسته. شاید من به اندازه اون کودک جذاب نیستم و اگر هم واقعا چشم رنگی نداشته باشه و اون ویژگی ها رو نداشته باشه، این احساس حقارت در کودک من شکل میگیره و باعث در حقیقت کاهش اعتماد به نفس در کودک میشه.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به اینکه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، ممنون میشم که هر کدام از بزرگواران در حد 30 ثانیه یک جمله پایانی و یک توصیه برای خانواده ها داشته باشن. جناب آقای دکتر همتی نژاد،
من یک خواسته دارم از پدر و مادرها، به هر حال آینده بچهای خودمون رو فدا و اینکه فنا ندیم، برای اینکه اگر دنبال پول هستیم یا دنبال دیده شدن، در حال این بچه ها بزرگ میشن، تو آینده میخوان زندگی بکنن و این زندگی کردنه باید به نوعی باشه که این بچه افتخار بکنن به پدر و مادری که تو اون دوره تربیتش کردن، هم به نوع تربیت و رشدی که اتفاق افتاده، هم به اون جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمدی پور.
من در پایان خلاصه کنم که آسیب‌ها مربوط فقط به کودکان نیست، همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن به والدین هست. والدین هم دچار مقایسه کردن‌های زیاد خودشون با دیگر والدین میشن، لافزنی پیدا میکنن در مورد تربیت فرزندشون و اطلاعات ناصحیح رو به دیگران عرضه میکنن، انتقاد پذیریشون کم میشه، اعتماد به نفس اونها هم در ادامه کم میشه. همه اینها هست. در نهایت اشاره بکنم که یک ارتباط خطرناکی وجود داره بین مقوله موفقیت و تحسین اجتماعی. ما داریم با مسئله کودک بلاگری فقط و فقط به بچه هامون یاد میدیم که موفقیت موقعی کسب میشه که از لحاظ اجتماعی تایید بشی و تحسین بشی، که این کاملا از لحاظ تربیتی غلط است و بچه ها باید با مدل های دیگری از در واقع تایید گرفتن از خوند از خودشون و توانمندی های خودشون موفقیت رو در زندگی تجربه کنن.
خیلی متشکرم از شما سرکارخان پیشدادی عزیز.
یه نکته ای رو هم من بخوام در انتهای برنامه بگم که این کودک بلاگری چه مزراتی رو میتونه داشته باشه، این هستش که کودک من یاد میگیره بابت این مواردی که داره انجام میده و من از اون میخوام که به این کار رو انجام بده برای جذب مخاطب من، باعث بشه که به یک موضوعی ایجاد بشه درش که ما توی روانشناسی بهش میگیم تله نردبانی، یعنی کودک من باجگیری میکنه از من. پس به این نکته هم توجه کنیم که برای رسیدن به خواسته های خودمون به اون باج ندیم که در آینده فردی بشه که باجگیر بشه و برای هر کاری که بخواد انجام بده از ما خواسته هایی رو داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از میهمانان عزیزی که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو در خدمت شون بودیم، جناب آقای دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک و روان درمانگر، استاد دانشگاه تهران، سرکار خانم سارا پیشدادی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه، مدرس دوره‌های فرزند پروری و مهارت زندگی، جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، دکترای مطالعات فرهنگی، کارشناس حوزه فضای مجازی و سواد رسانه. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم و در این ایام اربعین حسینی از همه که التماس دعا دارم. وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون.
درود بر همه شما شنوندگانی که تا این لحظه ما رو یاری کردید. شنونده برنامه هشتگ گفتگو بودید با موضوع هویت آریتی، پیامت کودک بلاگری. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارت.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. در این ساعت دعوتتون میکنم میان برنامه منزل به منزل تا اربعین دیدار رو بشنوید.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنم. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین.
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. مسیحی بود و فرانسوی، با آمریکایی ها آمده بود عراق بعد از سقوط صدام. نگاهش خورد به مادران عراقی با بچه هایی که در جعبه می کشیدند و راه می رفتند با پای پیاده. متعجب پرسید: چرا پیاده؟ چرا این گونه؟ اصلا کجا می روید؟ با چه قصدی؟ با چه نیتی؟ زنی گفت: مسافر کربلایی، زائر قبر سید الشهدا علیه السلام. همه درها که بسته می شود، بیچاره که می شویم، اینطور نذر می کنیم. حرف های زن عراقی در ذهنش ماند. برگشت فرانسه. زمانی گذشت. بیمار شد. سرطان پیش رفته. دکترها جوابش کردند. حس کرد همه درها بسته است. یاد حرف آن زن شیعه افتاد. دست سمت آسمان برد. گفت: خدای مسیح، اگر حسین حق است، به حق او شفایم بده. نذر می کنم به زیارتش بروم با پای پیاده، مثل همان زنهای شیعه. خیلی نگذشت، احساس بهبودی کرد. معاینه دوباره و آزمایشات جدید. پزشک با تعجب پرسید: متوسل به مسیح شده ای؟ گفت: نه، متوسل شدم به حسین علیه السلام، فرزند پیامبر آخر الزمان. سال بعد عمودها را یکی یکی پشت سر می گذاشت با پرچم یا حسینی به دوش در مسیر کرب و بلا.
علم حسین، علم حسین، کرم حسین، یاد داد مادرم فقط بگم حسین، هر تپش دلم حسین، یاد داد مادرم فقط بگم حسین، یاد داده مادرم فقط بگم حسین کرم حسین علم حسین یاد داده مادرم فقط هر تپش دلم حسین یاد داده مادرم داده مادرم فقط بگم حسین کرم حسین علم حسین یاد داده مادرم فقط بگم حسین تپش دلم
پناهنده می شوم به روزه های حسین علیه السلام از طوفان های هولناک آخر الزمان.